في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
دعات شما شنوندگان عزیز و ارجمند قبول بشه انشاءالله. به اتفاق میهمانان حضوری برنامه، جناب آقای دستمالچیان کارشناس مسائل غرب آسیا و همچنین جناب آقای میرزایی کارشناس مسائل غرب آسیا داشتیم بررسی میکردیم، تحلیل راهبردی میدادیم طوفان الاقصا رو و شکست اطلاعاتی اسرائیل از مقاومت رو در گفتگوی سیاسی امروز. ما در این برنامه از عملیات مقاومت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی گفتیم پیش از اذان مغرب افق تهران و این عملیات رو بررسی کردیم به اتفاق میهمانان برنامه از منظر جنگ اطلاعات و همچنین تحمیل شکست اطلاعاتی و بی‌نظیر به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، ارتش و پدافند هوایی این رژیم. عرض کنم که خدمتتون و از تغییر آرایش دفاعی رژیم صهیونیستی هم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتیم، اما اگر موافق باشن میهمانان برنامه بریم به سراغ قدرت بازدارندگی که موضوعش رو پیش از اذان مطرح کردیم، انشاءالله بتونیم که بررسی بکنیم. جناب دستمالچیان، قدرت بازدارندگی مقاومت فلسطین در پیشگیری از هجوم وحشیانه اسرائیلی ها به غزه و سایر نقاط فلسطین رو بررسی کردیم و عرض کردم که یک هراسی هم بین اسرائیلی ها ایجاد شده و اون هم احتمال باز شدن جبهه شمالی جنگ هستش با حزب الله. شما بفرمایید از این هراسی که در پی این مقاومت های این چند روز غزه ایجاد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرضوی قبولی طاعت عبادات عرض کنم که داشتیم این عرض میکردیم که منطقه در حال تغییر هست و دو محور خیر و شر با تمام قدرت دلوی خودشون دلوی هم دیگه ایستادن برای تعیین تکلیف آینده منطقه و تا به امروز محور شر شکست خورده، در جنگ های نیابتی شکست خورده، در پیشبرد طرح‌های سازشکارانه شکست خورده و امروزه داره شکست‌های پی در پی از سال 2006 به این طرف مرتب به پیکر نحیف و ضعیف شده رژیم جدید صهیونیستی وارد میشه. و این هم یادمان باشد، برای اینکه تبادر به ذهن بکنیم می‌خوایم یه خورده به عقب برگردیم. این همون رژیمی است که در یک صبح تا ظهر نیروی هوایی ارتش مصر را که بزرگترین نیروی هوایی منطقه بود از بین برد و اومد جولان را گرفت و همچنین کناده باختری را، یعنی در آن واحد سه کشور عربی را شکست داد، ارتشاشون را شکست داد. این همون رژیمی است که مثل آب خوردن اومد تا بیروت و بیروت را گرفت، به این اکتفا نکرد، دولت دستشانده تشکیل داد. این همون رژیمی است که هر وقت اراده میکرد عملیات انجام میداد، چه هوایی چه زمینی، و امروزه این طوری گرفتار شده در داخل خودش، دیوار کشید که امنیتش رو بشه و این امنیت نیست. الان تمام سرزمین اشغالی فلسطین تحت تسلط و اشراف نیروهای مقاومت است، چه هوایی و این دفعه هم زمینی. یعنی کاری که داره میشه فوق تصوره. خب این رژیم در این رژیمی که میگفت اسطوره شکست ناپذیر، در سال 2006 میگفت گنبد آهنی من پشم بپره ما میگیریم، ولی کجاست الان؟ الان کجاست؟ باید جواب بگیریم که الان کجاست این رژیم. رژیم در اینجوری داره فرو میریزه. این چیز خیالی نیست، این چیز ذهنی نیست، ما داریم میبینیم در منظر از کنم عالم، در جلوی دوربین ها داریم میبینیم که چجوری افسران اسرائیلی دستگیر میشن. کی اینجور چیزی بوده؟ شما با من فرمایید. وقت چند سال پیش فلسطینیا با ثورت الحجر، انقلاب سنگ شروع کردن. تنها سلاحی که داشتن سنگی بود که بزنن به رژیم صهیونیستی. بعدش تبدیل به چاقو شد، ثورت السکین، هر که مثل یه چاقوی میزن. این سلاحای فلسطینیا بود، خیلی هم نگذشته از عمرش. الان ثورت الصاروخ، انقلاب موشک داریم. آقای سید حسن میاد میفرماد که ما اسرائیلیا بدونید ما هایپرسونیک هم داریم ها. دیگه بخوایم یعنی رژیم صهیونیستی در برابر چی میخواد پایداری کنه، در برابر چی میخواد بیسته؟ اون که ضعف اطلاعاتیش، اون که ضعف امنیتیش، این هم که اینجوری داره مرتب شکست میخوره. پس این اسطوره داره تبدیل میشه اسطوره شکست پذیر. وقتی هم که اسطوره شکست پذیر میشه، یک رژیم جعلی که مردمش هم جعلیان، از همه دنیا جمع شدن، کسی دلش نمیسوزه برای این رژیم که دیدید که چجوری تو فرودگاه بن گوریون دارن فرار میکنن.
بله.
و هر راهی دیگه هم به دستشون بیاد. خب در چنین شرایطی تازه یک گوشه کمی از توان مقاومت به کار گرفته شد. حماس گوشه کمی از توان خودش به کار برد. دو، و همچنین محاور مقاومت در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن، انصار الله، اینا هیچ کدوم، همه شمشیرها غلافه. وای از اون روزی که این شمشیرها بیرون بیاد. پس میخوام این نتیجه رو بگیرم که یک هراس کاملا واقعی بر هیکله نحس رژیم صهیونیستی حاکم شده. به درست هم هست، یعنی درست میفهمند که باید بترسن. اگر بنا باشد یک روزی اراده بر این قرار بگیره که حزب الله هم وارد بشه، رژیم صهیونیستی پاتش خونده است، باید جمع کنن برن و یا نابود بشن، مثل که الان اینجوری قتل عام شدن. این دفعه قتل عام شدن به خاطر ضعف هایی که داشتن.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که جناب آقای اشراقی اصبایی میکنم، کارشناس غرب آسیا، هم به صورت تلفنی همراه ما هستن. آقای اشراقی سلام، روز شما بخیر.
سلام
علیکم
و الله بعد شما مهمان گرانقدر شما و مخاطبین عزیز این برنامه در جای معناور و
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای اشراقی. ما به اتفاق آقای دستمالچیان و همچنین جناب آقای میرزایی بررسی می‌کردیم، تحلیل راهبردی می‌کردیم طوفان الاقصا رو و شکست اطلاعاتی اسرائیل از موعد، رسیدیم به اینجای بحث که خب فلسطینی‌ها از سنگ به سلاح و بعد به موشک رسیدن، یک تغییر توازنی در قدرت ایجاد شده در اون منطقه. من می‌خوام که جناب عالی تحلیل بفرمایید این تغییر توازن قدرت رو.
ببینید با توجه بر این که ما یک سلسله زمانی طولانی رو از انتفاضه سنگ تا به امروز مشاهده میکنید، علل قاعده با توجه به اقبالی که نسلهای حاضر در چه مقاومت به افزایش عیار مقاومت در مقابل رژیم جعلی صهیونیستی از خودشون عرضه کردن، علل قاعده منتظر این تغییر تاکتیک و یا استفاده از ابزارهای نو در مقابله با این رژیم جعلی میشدیم. اما به نظر من روی کردی که باید در برنامه شما خیلی بهش توجه داشته باشیم، مسئله آغاز طوفان به عبارت بود نیست، بلکه بحث آینده پشت. این جریان به تحولاتی که یحتمل در آینده به وجود خواهد پیوست هست. و اگر به بنده اجازه بفرمایید من این باب رو مفتوح کنم.
خواهش میکنم از این تغییر توازن بفرمایید جناب آقای اشراقی، بعد بریم به سراغ این آینده پژوهی که باید در خصوص تحولات به خصوص در شمال فلسطین اشغال داشته باشه.
ببینید من در ریشه شناسی این تحول باید که به این نکته اشاره بکنم، شما یک ملتی رو از حدود جغرافیاییش، از هویتش محروم میکنید. منظورم مخاطب من رژیم فاسد صهیونیست. عامل اساسی تمام این مسائلی که امروز در مناطق اشغالی دارد ایجاد میشه که حقشون هم هست، به نظر من دولت آقای نتانیاهو. چرا؟ به این دلیل که شاکله کاری که نتانیاهو در تقابل با جریان‌ها مقاومت جستجو کرد مستوجب این شد که ما یک وضعیت دگردیسی شده رو مشاهده بکنیم. ما تا قبل از این کانال‌ها و نهرهای زیرزمینی رو داشتیم، اما به یک باره نیروهای جهاد اسلامی و حماس از آسمان بر سر این جماعت جعلی فرو ریختند. این تغییر و تحول حاصل یک دگردیسی است از نوعی عقده هویتی که اساساً جوانان محور مقاومت دیگر نمیتونستن این موضوع رو بپذیرن، گرچه رسانه‌های استقبالی دست در دست هم دیگر به نوعی دنبال این هستن که نشون دادن بعضی از تصاویر و یا حجمه‌های به نوعی چنین به اصطلاح داری افکار عمومی جهانی رو هدایت کنن خصوص فاکتور هدایت ذهن به وجود بعضی از افعال و اعمال، ولی ما وظیفه ما این هست که اینها رو هدایت کنیم به یک سبقه تاریخی، اون زمانی که سربازان رژیم قاسب در اراضی اشغالی بدترین ضربه ها رو به سر جوان فلسطینی کوبیدن، بدترین نوع به اسارت بردن رو از داخل خانه ها و اردوگاه ها انجام می دادن، بدترین نوع تجاوز رو جسارتا در حق زنان فلسطینی اعمال می کردن. به این قصد و غرض که ترکیب جمعیتی اونجا رو متحول بکنن، اون روز افکار عمومی که به ظاهر دسته های بشر دوستانه دارن در قبال دولت های غربی کجا بودن؟ و رضا بنده اعتقاد هستم که بر اساس شاکله های حقوق بین‌الملل آنچه که امروز محور مقاومت دست بهش یافته بر اساس همون اصولی که سالیان ساله که در محورهایی از حوزه حقوق بین‌الملل تدریس شده، یعنی دفاع پیشدستانه، یعنی استفاده از ابزار واکنش در مقابل هجمه هایی که اساساً رژیم قاسم صهیونیستی بر اراضی اشغالی اعمال کرده و یا سخت دنبال اعمال کردن این هست، و این ملت فلسطین به دقت توانستن از این ابزاری که در راستای حقوق بین الملل و برای خودشون متصورن استفاده بکنن، چیزی که آمریکایی ها در استفاده از اون ید طولایی دارن و امروز نمیتونن منتقد جریان مقاومت در بهره‌گیری از این روش ها باشن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. اجازه بدید که با جناب علی خداحافظی بکنیم و با میهمانانی که در استودیو میزبانشون هستیم بحث رو همچنان ادامه بدیم. آقای میرزایی بزرگوار، من میخوام که جناب علی از آینده تحولات در شمال فلسطین اشغالی بفرمایید و برآوردتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر بنده آینده این قضیه در گرو چند تا مسئله مهم هست. اول اینکه بحث اون حمایتی که خود در واقع رهبری و شورای جبهه مقاومت از در واقع حماس و جهاد توی این قضیه خواهد داشت در برابر در واقع ورود کشور ثالث یا در واقع حمله همه جانبه به خود غزه؟ این مسئله مهمیه که در واقع پاسخ روشنی هم داره به نظرم. خب قطعا توی این قضیه خود جبهه مقاومت و رهبریش از قبل سناریوهای مختلف رو در واقع در نظر گرفتن و قطعا یکی از سناریوهایی که در نظر گرفته شده بحث حمله همه جانبه به غزه است و پاسخش رو هم در واقع در چنته دارن، چیزی که در واقع به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط سید مقاومت و نیروهای حزب الله تو این یکی دو روز اعلام شد و خط قرمزشون بحث هر گونه ورود زمینی به خود مشروع در واقع محدوده نوار غزه بود که در اختیار حماس است. یکی این قضیه است، یکم به نظرم مسئله مهمی که تو این چند روز خیلی در واقع حائز اهمیت و حیاتی خواهد بود بحث در واقع پیوستن در واقع اون هسته های خفته ای که ما تو اراضی در واقع اشغالی 1948 و کرانه باختری داریم. خب دیدید که در واقع ما تو اتفاقاتی که سال پیش افتاد و اون تحرکاتی که جنبش در واقع ارین الاسود داشتن تو خود مناطق 1948 به لحاظ امنیتی فشار بسیار زیادی به مجموعه در واقع امنیتی رژیم صهیونیستی وارد شد و خب باعث شد که در کنار اون در واقع اتفاقات داخلی که در داخل سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده بود، نزدیک به 50 هفته است که سرزمین‌های اشغالی شاهد انواع اقسام تظاهرات و اختلافات داخلی هست. یکی از مؤلفه‌های مهمی که در واقع در آینده این قضیه خب تأثیر خواهد داشت ورود در واقع جنبش مقاومت در واقع اعضای جنبش مقاومت در مناطق در واقع اشغالی 1948 و کرانه باختری هست و قطعا به لحاظ عمق بخش داخلی رژیم صهیونیستی بسیار اذیت خواهد کرد توی این قضیه. و مسئله سوم هم علارغم این که خب توی این چند روز اخیر کابینه اضطراری با حضور اپوزیسیون تو اسرائیل تشکیل شد، ولی خب ما می‌دونیم که اختلافات اساسی دارن در واقع لاپید بنت و در واقع نتانیاهو تو بحث‌های سیاسی خودشون راستا و چپا اختلافات اساسی دارن و علارغم همه در واقع این همگرایی‌های داخلی که تو این سر مدت اتفاق افتاد بعید به نظر میرسه بتونن به یک در واقع وحدت رویه در مقابله با در واقع جبهه مقاومت در واقع دست پیدا بکنن. و به نظر بنده از همون دیروز در واقع اگه اتفاق خاصی نیفته تا همین الانش هم در واقع جبهه مقاومت به در واقع نمایندگی حماس و جهاد اسلامی توی این در واقع عملیات پیروزی در واقع بدون شکی به دست آورده، یعنی پیروزی قاطعی بوده. استاد فرمودن یه زمانی بود که تو سال 2006 به خاطر دو تا اسیر ما عملیات آغاز می‌شد علیه در واقع با این بهانه لبنان. شما همین الان ببینید که فرمانده در واقع لشکر ویژه اسرائیل در دست مقاوم در واقع مقاومت فلسطین هست، بیش از 150 نفر آمار رسمی از اسرای هست که ما در دستان در واقع مقاومت داریم، بیش از 1000 نفر کشته تا الان. خاصیت رژیم هست کشته‌هاش رو بسیار در واقع تدریجی و مخفیانه اعلام می‌کنه، با این وجود به 1000 نفر کشته در واقع اعتراف کردن که در بین اینها جالب ما افسران اطلاعاتی و زبده‌ای داشتیم. خیلی مسئله مهمیه مردم اصلا چیزی تقریبا البته شهروندادی داخل سرزمین اشغالی ما نداریم، ولی همینش هم که شما میبینید در واقع از افسران زبده و اطلاعاتی در واقع کشته شدن و همین الانش هم ما امروز دوباره نفوذ داخل در واقع شرکای مختلفو داشتیم. شاید دیروز میتونستن بگن که در واقع غافلگیر اتفاق افتاد، ولی ما همین امروز دوباره در واقع نفوذ به پایگاه دریایی رژیم رو داشتیم سمت اسقلان، در واقع دوباره تو منطقه سدیروت در واقع تقابل‌های همه جانبه داشتیم و بعید به نظر برسه که اسرائیل بتونه که در واقع این سفر رو برگردونه. و بعد از اون سال گذشته که در واقع مقابله که با جهاد اسلامی تو سال 2022 داشت و تا حدی تونست یه بازدارندگی نسبی ایجاد بکنه، بحثایی که داخل خود مناطق غزه هم وجود داشت، ولی در واقع هم بازدارندگی نسبیش هم از بین رفته. اسرائیل شبیه در واقع قلدر محله‌ای میمونه که در واقع چک اول و دوم خورده و دیگه نمیتونه تو اون محله در واقع سر راست بکنه و به راحتی دیگه ابراز وجود بکنه. به همین دلیل به نظرم دیگه شرایط رژیم بعد از این عملیات بسیار پیچیده خواهد شد و بسیاری از گروه‌های مقاومت خیلی بهتر و راحت‌تر این در واقع جسارت رو به خودشون خواهند داد که در واقع رژیم رو مورد هجمه‌های اطلاعاتی، پدافندی و انواع اقسام هجمه‌های خود نظامی خودشون قرار بدن.
بله خیلی متشکرم. یک موضوعی هم که وجود داره اینه که تلاش برای عادی‌سازی روابط سعودی اسرائیل توسط آمریکایی‌ها هستش و بعد هم که مطرح بکنن که بالاخره سرنوشت فلسطینی‌ها دست خودمونه، خیلی هم راه دوری نمیره و بالاخره دست به دست داریم می‌کنیمش. جناب دستمالچیان، شما از اثر راهبردی طوفان الاقصا به این تفکر برای این تلاش عادی‌سازی روابط سعودی اسرائیلی بفرمایید.
بله، همونطوری که در بخش اول هم عرض کردم وقتی طوفان میاد خیلی چیزا رو با خودش میبره، از جمله همین طرح موهوم صلح ابراهیم که میخواستن عربستان و رژیم صهیونیستی را سر یک میز نشونن و راجع به مسئله فلسطین سازش بکنن. اصلا مسئله فلسطین نظر تئوریک عرض میکنم قابل سازش نیست. چرا؟ چون یک سرزمینی است مال یک عده از مردمان اون سرزمین، حالا چه عرض کنم عرب، چه یهود، چه مسیحی، مال یک عده‌ای هست که این عده باید در تعیین سرنوشت خودشون دخیل باشن. تا این نباشه و کسان دیگه‌ای بخوان تصمیم بگیرن همین است. هر طرحی میاد جلو باز با مانع برخورد میکنه، چون صاحبان اصلی در این امر دخیل نیستن.
بله.
من از همین منظر عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران مدت هاست، الان حدود 20 خورده ای ساله، یک طرحی را اعلام کرده بر اساس تعیین تکلیف سرنوشت فلسطین به دست خود مردم فلسطین، اهم از مسیحی، یهودی و مسلمان و عرب. خب و حق بازگشت هم باید به وارگان فلسطین داده بشه. این که بخواهیم با رژیم صهیونیستی که یک رژیم اشغالگر هست و متجاوز هست، دزد هست، اومده خانه های مردم و سرزمین مردم رو گرفته، طرح ساز، اصلا این اساس تئوریکش باطله و به نظر من مقاومت داره با این قدرت و صلابتی که میاد میدون میخواد این تئوری را خط بطلان روش بکشه، مهر باطل شد بزنه. یعنی که میگه من هستم صاحب اله، شما اگر میخواید باید با اون صاحب اله اصلی که مردم هستن وارد بشید و شرطشون رو بپذیرید. هی شما میخواید دور بزنید و چیز بکنید. از سال از کمپ دیوید تا به امروز دارن این طرحهای شکست خورده رو هی امتحان میکنن، چرا به نتیجه نمیرسن؟ خاطر اینکه اصل تئوری باطله. نظرم آمریکایی هم اندیشمندانشون و اندیشکده‌هاشون دارن روی این بحث کار میکنن، روی دو موضوع دارن کار میکنن، یکی اینکه چرا این طرح‌ها شکست میخوره و راه حل اصلی چیست، دوم مردم دارن هی سوال میکنن چرا باید اینقدر هزینه بدیم، هزینه برای چی داریم میدیم. یکی از آثار بزرگ این عملیات‌ها میتونه ایجاد تفکر جدید برای حل قضیه فلسطین باشه. یعنی صاحب قدرت های بزرگ به این فکر فرو میرن که باید تجدید نظر بکنن، مسیر راه را اصلاح کنن، نه زور جواب داده، نه صلاح جواب داده، نه کشتار جواب داده. خب بیش از این میتونست رضوان شمسی بکشه این سالیان دراز؟ بیش از این میتونست که نکرد؟ نتونسته دیگه، ولی نتیجه داد، تسلیم شدن مردم، نه اصلا پشت نه اصلا اومدن و دوباره علم فلسطین رو دست گرفتن مبارزه. بله، پس به نظرم یک تحولات بسیار بزرگ بنیادین در بخش تئوریک کار داره به وجود میاد، به اضافه تحولات بزرگی که در منطقه تحت نام تغییر داره انجام میشه و محور خیر که اون محور مقاومت باشه داره رو میاد. این همین عملیات شما میبینید توان بازدارندگی محور مقاومت را صد چندان کرد. دیگه رژیم صهیونیستی اگر هم یک روزی یه حساب کوچولو میکرد که باز یه عملیتی جای انجام بده، دیگه نمیتونه این فکر رو بکنه، از بس این ضربه سنگین و قاطع بود. پس به نظرم باید بریم رو روندها، همینطوری که دکتر اشاقی هم به خوبی بیان کرد، ریشه ها رو پیدا کنیم و اون آسیب ها رو غرب پیدا کنه و کمکش هم بکنیم. از بنده باید به غرب کمک بکنیم که بتونه به راه حل صحیح و درستی دسترسی پیدا کنه. بهترین طرحی که الان میتونه مطرح باشه، حیثیت رژیم صهیونیستی هم خیلی خدشه‌دار نمیشه، همین پذیرش طرح جمهوری اسلامی است. تعیین بسیار این چیز مردم پسندیست که همه دنیا میگن خب تعیین سرنوشت به دست خود مردم باید بشه، درسته؟
بله.
روی این فرمول به نظرم باید بیشتر کار بکنیم.
حالا شما اشاره فرمودید به طرح ایران برای اینکه خب بالاخره سرنوشت فلسطینی‌ها رو به خودشون واگذار بکنیم و حتی اونهایی که رفتن بتونن بازگردن به سرزمین اصلی خودشون. یه جبهه جنگ روانی و شناختی را افتاده که رسانه‌های غربی هم اون رو آغاز کردن، اون هم برای متهم‌سازی ایران هستش در اتفاقات اخیر فلسطین و خب یه فرافکنی‌های بین‌المللی که اسرائیلی‌ها انجام میدن. جواب میرزایی در این خصوص برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید و از بایسته های جمهوری اسلامی در این زمینه بفرمایید.
بله، در رابطه با این قضیه خب دو تا مسئله مهم باعثش توجه بکنیم. یکی از آرمان های اصلی که خود انقلاب اسلامی داشت در واقع دفاع از مستضعفان عالم بود و در رأس اون هم مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام از سمت حضرت امام در واقع معرفی شد. یعنی از همون اول کار در واقع جمهوری اسلامی ایران برخواسته از یک انقلاب اسلامی خودش رو در واقع به صورت کاملا صریح متعهد به این قضیه میدونست که از آرمان فلسطین به عنوان کسایی که مورد ظلم قرار گرفتن و رژیم نامشروعی که در واقع به صورت کاملا غیرقانونی تو منطقه در واقع چنبر زده خب اعلام حمایت کردن و این مسئله از اولش هم قابل چیزی بود، یعنی مشخصی بود که جمهوری اسلامی تو این قضیه تعارفی با کسی نداشت، علارغم در واقع اون عکس العمل های در واقع دو پهلویی که بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داشتن تو این قضیه. مسئله دوم اینه که خب تو این در واقع یک دهه اخیر جمهوری اسلامی دیگه با صراحت خیلی بیشتری وارد در واقع قضیه حمایت از فلسطین شده. همونطور که از آقا فرمودن عملا جمهوری اسلامی از هر گروهی از هر جنبشی که بخواد در مقابل در واقع رژیم صهیونیستی از خودش دفاع بکنه به صورت کاملا صریح و خیلی هم مشخص حمایت خواهد کرد و واسه این قضیه ما خط قرمزی نخواهیم داشت. همونطوری که از باقام گفتن که همچنان که قضیه در واقع مسلح شد کرانه باختری هم باید مسلح بشه و مسئله فلسطین علارغم میام که اون راه حلی که جمهوری اسلامی ایران داده خب راه حل بسیار متمدنانه و پیشرفته ای هست، بازگشت به رأی مردم، ولی بعیده که رژیم صهیونیستی رو بپذیره. در واقع مشخصه که از پیش بازنده است، یعنی خیلی هم مشخصه و روی این قضیه اگه قرار بود اتفاق بیفته اصلا که وارد سرزمین اشغالی نمیشد. به همین دلیل دیگه فضا از فضای گفتگو گذشته، یعنی اتفاقاتی که از طریق در واقع محمود عباس و گروه‌های سازشکار داخل سرزمین‌های اشغالی می‌افتاد ما دیدیم که به بن‌بست رسیده، یه چیزی است که خودشون هم اذعان دارن و اون چیزی که مشخصه، چیزی که تکلیف در واقع فلسطین تو این قضیه مشخص خواهد کرد و آزادسازی قدس شریف رو، در واقع اون قدرت سخت و همون وارد شدن در فضای انقلاب در واقع موشک هاست. ما از وارد فضای مذاکرات و اینا گذشتیم، مگر اینکه دیگه اون اواخر کار به خاطر این پذیرش شکست که به صورت آبرومندانه باشه بحث در واقع بازگشت به رأی مردم در واقع انتخاب بشه، ولی اینم میگم که در واقع زمانی هست که چاره واسه این قضیه وجود نداشته باشه. اما جمهوری اسلامی ایران همونطوری که خب آمریکا 8 تریلیون دلار داخل منطقه در واقع مصرف که هزینه کرد و بخش مهمی از این هم هزینه کرد هم واسه بحث دفاع از در واقع رژیم اشغالگر و دفاع از موجودیت این رژیم بوده. جمهوری اسلامی در واقع به عنوان کشوری که داخل این منطقه هست و خب موجودیتش مهمه، رژیم اشغالگری که بارها در واقع جمهوری اسلامی رو مورد تهدید قرار داده، خب خیلی طبیعیه که ما از دشمن حمایت بکنیم توی این قضیه و اینم که بارها مورد اشاره قرار گرفته و هیچ ابایی هم از این قضیه نداره جمهوری اسلامی ایران و به صورت کاملا هم در واقع به صورت قانونی و مشروع هست این قضیه. همونطوری که اتفاقاتی که تو این یکی دو سال داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد مخصوصا بعد از سال گذشته، ما همین اواخر تیم تروریستی دست 30 تا تیم تروریستی از سمت اسرائیل که به سمت ایران بودن مورد در واقع دستگیری قرار دادیم. من به نظرم اتفاقا اتفاقی که افتاد عملیاتی که ما دیدیم در واقع یک حالت پاتک به عملیات صهیونیست داخل مرزهای ایران بود، یعنی این حق رو واسه خودمون قائل هستیم از این منظر. و بس اون دفاع پیشرسانی که خود فلسطینی ها هم دارن که طبق در واقع بررسی های اطلاعاتی که وجود داشت اگه توی این قضیه جنبش مقاومت در واقع پیش تاثیر لازم رو انجام نمیداد، خب ناچار بودن که خود کابینه نتانیاهو واسه سرپوش گذاشتن رو ضعف‌های داخلیشون و اختلافات داخلیشون یک جنگ محدود بیرونی رو آغاز بکنه و ضعیف‌ترین در واقع قسمت این جنبش در واقع مقاومت هم منطقه به زمه در واقع اسرائیلی ها جبهه‌های جنوبی در واقع سرزمین اسرائیل
خودش در حال فروپاشی هستش میاد این ریسک رو بکنه که بخواد یک جنگ خارجی و بین‌المللی راه بندازه برای اینکه خب بالاخره شون
خزینه هاش رو به خارج بکنه
خزینه هاش رو بیشتر میکنه. بله میفرمایید.
بله این کار رو انجام داد که و خب اگه این اتفاق نمیافتاد خب اصلا بعید نبود که رژیم صهیونیستی یک حمله محدودی به سر در واقع سرزمین‌های غزه سرزمین غزه و سرزمین‌های تحت حمایت حماس و جهاد اسلامی داشته باشه. و تو این چند ماه هم ما دیدیم انواع اقسام تعرض‌ها به اردوگاه جنین اتفاق افتاد، در واقع ترور